در نقشه های مرد چاق شکی نبود. پاسبان بر روی دختر خم شد تا بتواند از نزدیک مشاهدهش کند. بر قیافش اثر دلسوزی حقیقی ظاهر شد. سرش را تکان داد و گفت: چه بدبختی، دختر کوچکی است، حتما او را به دام انداختند. خانم گوش کنید، منزل شما کجاست؟ زن پلک‌های سنگین خود را بلند کرده با نگاهی خرف نگاه کرده حرکتی کرد که گویی می‌خواست آنها را از خود براند. راسکولنیکوف دست در جیب کرده 20 کوپک بیرون آورد و به گروهبان گفت: بگیرید، کالستی پیدا کرده او را به خانه‌اش ببرید. فقط باید آدرس او را یافت. گروهبان پول را گرفته گفت: خانم منزل شما کجاست تا کالسکی بگیرم شما را به منزل ببرم؟ دختر با زمزمه گفت: آه خدایا، از سر روی من بالا می روند. گروهبان از راه ره و غضب متأثر شده گفت: چه رذالت ها، چه پستی ها. آنگاه راسکولنیکوف را مخاطب ساخته یک دفعه دیگر از سر تا پایش را برانداز کرد و گفت: اشکال در این است که آدرس او معلوم نیست. پاسبان به جوان ژنده پوشی که به این آسانی پول درشکه را داد مظنون گشت. این جوان برای او معما شده بود. شما او را دور از اینجا ملاقات کردید؟ نه، در میان خیابان تلو تلو می‌خورد و راه می‌رفت تا به اینجا رسید و روی نیمکت افتاد. آه خدایا، چه کارهای زشتی در این دنیا انجام می‌گیرد. چنین دختر جوانی مست است، حتما او را گول زدند، پیراهن کوچکش پاره شده است. آه این روزها چه رذالت هایی می شود. شاید پدر و مادرش از خانواده های نجیب و ورشکست شده باشند. اکنون از این خانواده ها زیاد است. هر کس او را ببیند تصور می کند دختری است از خانواده نجیب. باز روی دختر خم شد. شاید خودش هم پدر دخترانی تربیت شده بود که ظاهراً از خانواده های نجیب می نمودند. راسکولنیکوف اظهار داشت: اصل موضوع این است که نگذارید به دست این مرد بیفتد. این بدجنس باز هم اونجاست، نقشه قطعی برای او کشیده است. جوان صدا را بلند کرده مرد چاق را نشان می داد. مرد چون شنید درباره چه می گویند قیافه عصبانی به خود گرفت، ولی آرام شده به این اکتفا کرد که نگاهی تحقیرآمیز بر دشمن خود بیندازد. سپس بدون شتاب 10 قدم دورتر شده باز ایستاد. گروهبان با قیافه متفکر گفت: نمیگذاریم او را ببرد، باید آدرسش را بگوید. خانم، ای خانم! ناگاه زن چشم باز کرده با دقت به اطراف نگریست، مثل اینکه حواسش جا آمده. از جای خود برخاسته راهی را که آمده بود پیش گرفت، مثل اینکه بخواهد کسی را دور کند. دستش را تکان داده گفت: بی شرفا، چرا با این اصرار به من چسبیده اید؟ زن با قدم‌های تند اما لرزانی پیش می‌رفت. جوان ژیگولو دنبال او راه افتاده با اینکه از طرف دیگر خیابان می‌رفت او را از چشم دور نمی‌داشت. گروهبان دنبال آن رفت و گفت: مطمئن باشید به او نخواهد رسید. سپس آهی کشید و گفت: چه پستی هایی. در این لحظه در فکر راسکولنیکوف تغییر ناگهانی و تعجب آمیزی رخ داد. به گروهبان گفت: نگاه کنید. چون گروهبان به عقب نگاه کرد، جوان مرد شیک را به او نشان داد و گفت: بگذارید برود با او تفریح کند، چرا در این کار مداخله می کنید؟ پاسبان از این سخنان چیزی نفهمید. با شگفتی به جوان که می خندید نگاه کرد، دستی تکان داده به دنبال زن و مرد را افتاد. شاید فکر کرد این جوان دیوانه است. راسکولنیکوف که تنها مانده بود با خود گفت: 20 کوپک منم برد، از اون مردم حتما پولی میگیره و اونو با دختر جوان رها میکنه، موضوع هم خاتمه پیدا میکنه. چه موضوعی داشت من اینجا نیکوکار بشم؟ مگر من موظفم به مردم کمک کنم؟ مگر چنین حقی دارم؟ تمام مردم همدیگر را زنده زنده پاره کنند، به من چه مربوط است؟ چرا 20 کوپک را دادم؟ با وجود این خیلی اندوهناک بود. روی نیمکت خالی نشست. افکارش متشتت بود. در آن لحظه فکر هر موضوعی برایش تولید درد میکرد. میل داشت در خواب عمیقی فرو برود، همه چیز را فراموش کند و هنگام بیداری زندگی تازه‌ای را سر گیرد. به گوشی از نیمکت که دختر بر آن نشسته بود نگاه کرد و گفت: بیچاره. هنگامی که به خود آید گریه خواهد کرد، سپس مادرش از حادثه او مطلع خواهد شد. ابتدا مادرش او را خواهد زد، بعد برای اینکه شرمساری را بر درد او بیفزاید میدهد او را شلاق هم بزنند، شاید هم از خانه اخراجش کند. اگر هم اخراجش نکند، زنی بیشر مانند دریا در کمین این شکار تازه خواهد نشست. از آن پس دخترک ویلگرد خواهد شد. طولی نخواهد کشید که به بیمارستان خواهد افتاد. دخترانی که مادران شرافتمند دارند و پنهانی کارهای بد می کنند زود مریض می شوند. پس از معالجه شدن باز شروع خواهد کرد. باز بیمارستان، میخانه، شرابخواری، باز هم بیمارستان. پس از یکی دو سال فلج خواهد شد. چقدر دختران را دیدم که چون او شروع کرده به چنین عاقبتی گرفتار شدند. اما میگویند این موضوع لازم است. میگویند سالیانه چند درصد دختران باید به این وضع گرفتار شوند. این حق بیمه اجتماع است. لابد این حق بیمه را به شیطان میدهند تا بقیه راحت باشند. چند درصد؟ عجب کلمات زیبایی دارند. این کلمه جنبه علمی دارد و اثر هم می کند. هنگامی که گفته شود چند درصد، کار تمام است، دیگر جای نگرانی است. اگر اسم دیگری برای این می گذاشتن، شاید مردم بیشتر در فکر این موضوع بودن. کسی چه می داند؟ شاید دنیا اگر در جز چند درصد امسال نباشد، در بین چند درصد سال آینده باشد. پس من کجا می روم؟ عجیبه. وقتی از خانه بیرون آمدم مقصدی داشتم. به محض اینکه نامه را خواندم بیرون آمدم. یادم آمد. می خواستم به خیابان واسیلی آستروف سراغ رازومیخین بروم. اما چیزی که عجیبه اینه که چرا به فکر دیدن اون افتادم؟ از کارهای خود سر در نمی آورم. رازومیخین یکی از رفقای دانشگاهش بود. وقتی که راسکولنیکوف در دانشکده حقوق تحصیل میکرد، خیلی منفرد به سر میبرد. به دیدن هیچ یک از همکلاسهای خود نمیرفت و مایل نبود از آنها دیدن کند. آنها هم پس از اندک زمانی با او همان رفتار را میکردند. هرگز در اجتماعات و تفریحات دانشجویان شرکت نمیکرد. به واسطه فعالیتش همه او را احترام می کردند، اما کسی دوستش نمی داشت. خیلی فقیر و متکبر بود. به نظر می رسید که در زندگیش رازی وجود دارد. رفقایش می دیدند که به آنها با تنفر نگاه می کند، مثل کسی که به بچه ها یا به موجوداتی که از حیث پرورش فکری و دانش از خودش پست‌تر باشند به آنها نگاه می کرد. با این حال داوطلبانه با رازومیخین معاشرت میکرد. باید گفت صداقت و شتابکاری رازومیخین اطمینان او را جلب کرده بود. جوانی بود بسیار خوشحال که خوبی را تا حد سادگی رسانیده بود. با این حال از فضائل مهم بری نبود. باهوشترین دوستانش به لیاقت او معترف بودند و دوستش میداشتند. با اینکه گاهی کمی ساده بود، احمق نبود. در نظر اول موهای سیاه و صورت او که هیچ وقت خوب اصلاح نشده بود و قامت بلند را لاغرش جلب توجه می کرد. هنگام عصبانیت همچون پهلوانی بود. شبی که با چند نفر از دوستانش کوچه های پترزبورگ را طی می کرد، با یک مشت پاسبان بلند قدی را زمین زده بود. بر حسب اقتضا می توانست در شرابخواری افراط کند یا از آن جدا صرف نظر نماید. اگرچه گاهی خطاهای بخشش ناپذیری مرتکب می شد، در عوض گاهی هم سرمشق متانت بود. خصلت قابل ملاحظهش این بود که هرگز ناامیدی بر او مستولی نمی شد. حتی بزرگترین ادبارها هم او را از پای نمی انداخت. می توانست روی پشت بام خانه‌ای مسکن گزیند و سخت‌ترین ناملایمات و سرما و گرسنگی را تحمل کند، بدون آنکه لحظه‌ای خلق خوش خود را از دست بدهد. خیلی فقیر بود و مجبور شده بود گلیم خیش را تنها از آب بیرون بکشد. به هر وسیله‌ای می‌شد کم و بیش هزینه زندگی خود را تأمین می‌کرد. جاهایی را بلد بود که می‌توانست بدانها مراجعه کرده با کار کردن پول تهیه کند. زمستانی را بدون آتش گذرانیده بود. اطمینان می‌داد که اینطور مطبوع‌تر است، چون انسان وقتی سردش باشد بهتر می‌خوابد. او هم به واسطه نداشتن مخارج مجبور شده بود دانشکده را ترک گوید، ولی مصمم بود هر چه زودتر تحصیلات خود را دنبال کند. برای بهبود وضع مالی خود کوشش زیادی می‌کرد. 4 ماه بود راسکولنیکوف به منزل او نرفته بود. رازومیخین هم آدرس رفیقش را نمی‌دانست. 2 ماه پیش در خیابان به هم برخورده بودند، اما راسکولنیکوف برای اینکه دیده نشود به پیاده روی دیگر رفت. رازومیخین هم دوست خود را دید، اما برای اینکه او را ناراحت نکند چنان وانمود کرد که او را ندیده است. راسکولنیکوف با خود می گفت: چندی پیش تصمیم گرفتم بروم از رازومیخین خواهش کنم برایم شاگرد یا کار دیگری پیدا کند، اما حالا چه فایده می تواند به من برساند؟ فرض کنیم چند تا شاگرد برای من پیدا کرد یا چند کوپک به من داد که بتوانم با آن کفش و لباسی را که برای یک نفر معلم لازم است بخرم. بسیار خوب، بعد با چند کوپک چه خواهم کرد؟ آیا اکنون من فقط به همون احتیاج دارم؟ راستی خیلی احمق هستم که میخواهم به دیدن رازومیخین بروم. موضوع رفتن به منزل او بیش از آن چه نزد خود اعتراف میکرد او را مشوش ساخته بود. برای این اقدام خود که ظاهراً خیلی ساده بود معنای شومی جستجو میکرد. با تعجب از خود سوال میکرد: آیا هنگام گرفتاری هایم تمام امیدم به رازومیخین است؟ آیا حقیقتاً فقط از طرف او امید نجات دارم؟ دستی به پیشانی خود برده فکر کرد. با لحنی آرام چون کسی که تصمیمی قطعی گرفته باشد گفت: بله، سراغ رازومیخین خواهم رفت، حتما خواهم رفت، اما نه حالا. فردای روزی که آن کار را انجام دهم و وضعم تغییر کرده باشد سراغ او خواهم رفت. هنوز زود است. این کلمات را تمام نکرده بود که دقتی بیشتر کرد و از روی نیمکت پرید و گفت: روزی که آن کار انجام شود، آیا واقعا چنون کاری خواهد شد؟ آیا ممکن است؟ از روی نیمکت برخواسته با قدم‌های تند دور شد. ابتدا می‌خواست به خانه خود مراجعه کند، به اتاق دهشت‌انگیزی برگردد که در آن 1 ماه وقت خود را صرف تفکر در خصوص آن کار کرده بود. با این فکر حس انزجاری بر وجودش مستولی شد و بی اختیار شروع به راه رفتن کرد. لرزش و عصبانیتش صورت تحریک آمیزی به خود گرفته بود. احساس لرزش می‌کرد. با وجود گرمی هوا سردش بود. بدون اینکه متوجه باشد تسلیم احتیاجات درونی خود شده و کوشش کرد به اطرافش دقت کند تا بدین وسیله از وسوسه فکری اضطراب انگیزی نجات یابد. اما کوشش او بیهوده بود، چون باز در افکار خود فرو می رفت. هنگامی که سرش را بلند کرد تا نگاهی به اطراف اندازد، پس از دقیقه‌ای فراموش کرد به چه فکر می کند و در کجاست. بدین طریق از وسیلی از طرف گذشته به نوای کوچک رسید، سپس از پل گذشت و به جزایر رسید. ابتدا سبزه و خنکی هوا به چشمانش که به گرد و خاک و آهک و دیدن تپه های سنگ عادت کرده بود فرحی بخشید. آنجا دیگر هوای خفه کننده و بخارات متعفن میخانه ها وجود نداشت، اما این احساسات تازه زیبایی خود را زود از دست داده و جای خود را به خشمی ملال‌انگیز سپردند. گاهی جوان جلوی ویلایی که به طرز جالبی در وسط مزرعه‌ای خرم ساخته شده بود می‌ایستاد، از پشت نرده‌ها نگاه کرده در باغچه‌ها و بالکن‌ها زنان خوش لباس یا بچه‌هایی را می‌دید که در باغ می‌دویدند. مخصوصاً گل‌ها بیشتر از همه چیز نگاه او را جلب می‌کرد. گاه گاهی سوارها با کالسکه‌های زیبایی از کنارشان می‌گذشتند. با چشمانی کنجکاو آنها را دنبال می‌کرد و پیش از آن که از چشمش دور شوند فراموششان می نمود. لحظه ایستاد و پولش را شمرد. دید تقریبا 30 کوپک دارد. با خود گفت 3 کوپک برای نامه به آناستازیا دادم و 20 کوپک به گروهبان. پس 47 یا 50 کوپک در خانه مرملادوف گذاشتم. شمردن پولهایش دلیلی داشت، اما پس از لحظه‌ای نمی‌داند چرا پولهایش را از جیب بیرون آورده است. لحظه‌ای بعد که از جلوی رستوران کثیفی عبور کرد، دلیل این عمل خود را فهمید. خیلی گرسنه بود. داخل رستوران شده، گیلاسی عرق نوشیده، چند لقمه نان و گوشت خورد و باقی مانده آن را بیرون برد تا در راه بخورد. مدتی بود عرق ننوشیده بود. همون اندکی هم که نوشید، زود بر او تأثیر کرد. پاهایش سنگین شده احساس کرد دیگر قادر به راه رفتن نیست. از جاده دور شده داخل بیشه ها گشت و روی سبزه ها دراز کشید و فوراً خوابش برد. هنگام کسالت، رویاهای انسان برجستگی فوق العاده‌ای داشته با حقیقت شباهت شگفت‌آوری دارند. گاهی تابلویی که انسان می‌بیند دهشت‌آور است، اما صحنه‌ها و حوادث به حدی با حقیقت نزدیکند و جزئیات به اندازه‌ای دقیق و چنان ترتیب شگفت‌آوری را نشان می‌دهند که اگر بیننده رویا هنرمندی چون پوشکین یا تورگنیف هم باشد، در حال بیداری نخواهد توانست چنان صحنه‌هایی را ایجاد نماید. این نوع رویاها که ناشی از ناخوشی هستند، مدتی طولانی به یاد می‌مانند و به طرز مؤثری به کالبد علیل شخص آسیب می‌رسانند. راسکولنیکوف خواب موهشی دید. خواب دید بچه کوچکی است و در شهری به سر می‌برد که زمان کودکی با خانواده‌اش در آن مسکن داشت. 7 ساله است و شامگاهان با پدرش بیرون از شهر گردش می کند. هوا سنگین و آسمان پوشیده از ابر است. جاهایی را که در خواب می دید درست همان طوری بودند که حافظش بیاد می آورد. حتی جزئیاتی را که مدتی بود از یاد برده بود در خواب می دید. آن شهر کوچک کاملا پیدا بود. در اطراف آن حتی 1 درخت سپیدار هم دیده نمی شد. کمی دورتر در انتهای افق بیشه کوچک تشکیل لکه سیاهی را می داد. در چند قدمی آخرین باغ شهر میخانه بزرگی بود که هر وقت از کنار آن می گذشت نمی توانست از احساس نامطبوع آن خودداری کند. همیشه آنجا عده‌ای بودند که می خندیدند، یک دیگر را دشنام داده یا می زدند و یا با صدایی گرفته آوازهای رکیک می خواندند. در اطراف میخانه همیشه مردانی مست با قیافه های وحشت انگیزی سرگردان بودند. هنگام نزدیک شدن با آنها، رودیا به پدر خود چسبیده و می لرزید. راه کنار میخانه همیشه از گرد و خاک سیاهی پوشیده بود. آنها در 100 قدمی آنجا به راست پیچیده دور گورستان شهر را پیمودند. در وسط گورستان کلیسای سنگی با گنبدی سبز ساخته شده بود که سالی 2 بار همراه پدر و مادرش برای انجام مراسم آرامش روح مادر بزرگی که هرگز ندیده بود بدانجا می رفت. در این موارد نان شیرینی از آرد و برنج که بر روی آن با کشمش صلیبی رسم شده بود با خود می بردند. کلیسا و تصاویر کهنه و بدون قاب آن و کشیش کلیسا را که سرش همیشه می لرزید دوست می داشت. در کنار قبر مادر بزرگ قبر دیگری بود که به برادر کوچکش که در 6 ماهگی مرده بود تعلق داشت. برادر کوچکش را هم نشناخته بود. فقط به او گفته بودند که برادری کوچکتر از خود داشته و هر وقت به سر قبر او می رفت علامت صلیبی در بالای آن رسم می کرد. سپس خم شده قبر را می بوسید. رویایی که دید چنین بود. با پدرش در راه گویرستان می رفت. از جلوی میخانه عبور کردند. از دست پدر گرفته نگاه های ترسناکی بر میخانه نفرت انگیز که شلوغ‌تر از معمول بود انداخت. زنهای اشراف یا دهاتی با شوهرانشان و همه نوع اشخاص که به طبقات پایین اجتماع تعلق داشتند روز تعطیل خود را در آنجا می گذرانیدند. همه مست بودند و آواز می خواندند. نزدیک پله های میخانه یکی از آن گاری های عظیم که با آن بشکه های شراب حمل می کنند ایستاده بود. معمولا به این گاری ها اسب های قوی که یال بلند دارند می بندند. راسکولنیکوف از دیدن حیوانات قوی که بدون احساس خستگی بارهای سنگین را می کشند لذت می برد. اما اکنون به این گاری اسب بسیار ضعیف و لاغری بسته بودند. از آن اسبهایی که دهاتی ها به عرابه های پر از چوب و یونجه می بندند و هنگامی که عرابه در میان گل می ماند هرچه کوشش می کنند نمی توانند آن را بیرون بکشند و دهاتی ها با شلاق بر چشم و پوزه حیوان می زنند. اما هر وقت راسکولنیکوف شاهد این منظره بود اشک در چشمانش حلقه می زد و مادرش او را از جلوی پنجره دور می کرد. ناگاه هیاهویی بلند شد. دهاتی های مست در حالی که آواز می خواندند فریاد می زدند و ساز می نواختند و از میخانه خود را بیرون پرتاب می کردند. پیراهن های قرمز و آبی به تن داشتند. لباس کار خود را بر دوش انداخته بودند. مردی جوان و گردن کلفت که صورت سرخ و پرگوشتی داشت فریاد زد: سوار شوید، همه را می برم، سوار شوید. این کلمات سبب خنده و فریادهایی شد. مگر چنان اسب مردنی می تواند راه برود؟ میکولکا، دیوانه شده ای که چنان اسبی را به این عرابه بسته ای؟ میکولکا روی عرابه پرید، افسارها را به دست گرفت و گفت: سوار شوید، همه را می برم. اسب چهر را ماتویه برد. این مادیان منو خیلی اذیت میکنه، باید او رو بکشم. به قدر خوراکشم کار نمیکنه. سوار شوید، او رو راه خواهم برد. سپس شلاق به دست گرفته و از این فکر که اسب را شلاق خواهد زد خوشحال بود. از میان جمعیت فریاد میزدند: سوار شوید، حالا که میگوید خواهد رفت سوار شوید. بدون شک 10 سال از راه نرفته. خیلی خوب، خواهد رفت. هر کدام یک شلاق بگیرید و حاضر بشید، به او رحم نکنید. بله، او را شلاق خواهیم زد. همه خنده کنان سوار گاری شدند. 6 نفر سوار شدند و باز هم جا بود. زن دهاتی چاق و سرخ روی را هم با خود بردند. زن لباس نخی قرمز به تن داشت و گیسوان خود را با گیسوبندی که با دگمه های شیشه‌ای مزین شده بود بسته بود. گاهگاهی فندق می خورد و می خندید. جمعیت اطراف عرابه هم می خندیدن. چطور می توان به این فکر که اسبی چنان ضعیف عرابهی سنگین را خواهد کشید خنده ننمود؟ واقعا چطور می شود؟ 2 نفر از جوانها که در گاری بودند شلاق به دست گرفتند تا میکولکا را یاری کنند. اسب با تمام قوایش گاری را می کشید، اما به زحمت 1 قدم هم پیش نمی رفت. ناله می کرد. پشت خود را زیر ضربات شلاق ها که چون تگرگ می بارید خم می نمود. در میان جمعیت صدای خنده بلند بود، اما میکولکا عصبانی شد و مثل این که می خواست اسب را بدواند محکم شلاقش می زد. جوانی که میل داشت به این دست ملحق شود فریاد زد: بگذارید من هم سوار شوم. میکولکا جواب داد: سوار شو، همه را خواهم برد. بالاخره در حال غضب آنقدر شلاق زد که دیگر نمی دانست اسب را با چه بزند. بچه فریاد کرد: پدر، اینها چیکار میکنند؟ اسب بیچاره را میزنند. پدرش جواب داد: اینها مردمان مست احمقی هستند، بیا برویم. پدرش میخواست او را ببرد، اما رودیا خود را از دست پدر رهانیده به طرف اسب دوید. دیگر اسب بدبخت جان نداشت، نفس میزد و پس از لحظه توقف شروع به کشیدن گاری کرد. چیزی نمانده بود که بر زمین افتد. میکولکا فریاد زد: آنقدر او را شلاق بزنید تا بمیرد، من این کار را خواهم کرد. پیرمردی از میان جمعیت فریاد زد: بیره، مگر مسیحی نیستی؟ دیگری گفت: که دیده است که چنین اسب کوچکی را به عرابه بزرگ ببندند؟ سومی فریاد زد: بی انصاف. میکولکا گفت: اسب خودم است، به کسی مربوط نیست، همه سوار شوید، باید تون برود. ناگاه صدای خنده‌ای بلند شد. اسب که از ضربات شلاق خسته شده بود، با وجود ضعفش شروع به لگد پرانی کرد. حتی پیر مرد هم میخندید. دو نفر از میان جمعیت خارج شده از راست و چپ با شلاق به جان اسب افتادند. میکولکا فریاد زد: به پوزه و چشمانش شلاق بزنید. از میان گاری یک نفر فریاد زد: آواز بخوانیم. و تمام جمعیت شروع به خندن آواز کردند. شخصی با دایره با آوازخوانها همراهی میکرد. زن دهاتی فندق میخورد و میخندید. رودیا به اسب نزدیک شد، دید که به چشمان اسب شلاق میزنند. شروع به گریه کرد، اشک از چشمانش جاری شد. یکی از مردان بیره با شلاق به صورت وی زد، اما او احساس نکرد. مشتها را گره کرده فریاد میکشید. به سوی پیرمرد ریش سفیدی که سر را تکان داده و این کار را بد میدانست رفت. زنی دستش را گرفت و کوشش کرد او را از این صحنه دور کند، ولی او فریاد کرده به طرف اسب رفت. اسب بیجان شده بود، اما باز هم کوشش میکرد لگد بزند. میکولکا عصبانی شده بود. شلاق را رها کرده خرک بزرگ و سنگین را از انتهای گاری برداشت و بر سر اسب کوبید. از اطراف فریاد میزدند: او را خواهد کشت. میکولکا فریاد زد: مال خودم است. از میان جمعیت فریاد میزدند: او را خواهد کشت. دیگری گفت: شلاق بزنید، چرا ایستادید؟ باز خرک به هوا بلند شد و بر پشت حیوان بیچاره زده شد. بر اثر این ضربت شدید ضعف بر او مستولی شد. با این حال کوشش کرد برای رهایی از این عذاب گاری را به طرفی بکشاند، اما از هر طرف به شلاق‌ها برخورد می‌کرد. میکولکا دو سه دفعه دیگر با خرک اسب را زد و از اینکه نمی‌توانست به یک ضربت او را بکشد ناراحت بود. جان سخت است. دیگری گفت: طولی نخواهد کشید که او بمیرد، آخرین ساعت عمرش فرا رسیده است. آن دیگر گفت: باید او را با تبر بزنید، فوراً جان خواهد سپرد. میکولکا خرک را رها کرده از میان گاری میله آهنی برداشت، فریاد کشید: خبردار، برید کنار. و ضربت محکمی به اسب زد. اسب حرکتی کرد و از پای در افتاد. میخواست گاری را بکشد، اما ضربت دیگری او را به زمین انداخت، مثل اینکه غفلتاً پاهایش را بریدند. میکولکا که نمیفهمید چه میکند به پایین جسته فریاد زد: کارش را تمام کنیم. چند نفر جوان هر چه به دستشان رسید برداشته به طرف اسب محتضر رفتند. میکولکا کنار حیوان ایستاده با میله آهنی او را میزد. اسب سرش را دراز کرده آخرین نفس را کشید. از میان جمعیت فریاد زدند: جان سپرد. دیگری گفت: چرا نمیخواست راه برود؟ میکولکا فریاد زد: مال خودم است. چشمانش پر از خون شده بود. چند نفر از تماشاچی‌ها با خشم فریاد زدند: راست است، تو مسیحی نیستی. پسرش دیگر خود را نمی شناخت. فریاد می زد و جمعیت را شکافته به سوی اسب می رفت. سر خون آلود او را گرفته و بوسید. چشمان و لب او را بوسید. سپس عصبانی شده مشتها را گره کرد و روی میکولکا افتاد. در آن لحظه پدرش که مدتی بود دنبالش میگشت او را یافته از جمعیت دورش کرد و گفت: برویم خانه. پدر، چرا اسب بیچاره را کشتند؟ بچه نفسش تنگی میکرد، گلویش گرفته بود و صداهای بمی از آن خارج میشد. پدرش گفت: این شرارت اشخاص مست است. برویم. رودیا پدر را در بازوهای خود فشرد، مثل اینکه باری بزرگ بر روی سینه داشت. میخواست نفس بکشد و فریاد بزند که بیدار شد.